از شد که الغاء خصوصیت از مسائل بسیار رایج و متداول و بسیار مهم در فقه و استظهارات از ادله است و مع الاسف به شکل مستقلم در جایی بحث نشده و اونچه که در اینجا ما تا کنون ترک کردیم این بود که الغاء خصوصیت یک واقعیت عرفی و عقلایی و به تبع شرعی است و در ادله ساری و جاری شبان روز ما در استظهاراتمون مواردی از الغاء خصوصیت در خطابات داریم. حالا در خود مخاطب یا متعلق یا موضوع یا شرط یا غیر عناوینی که در این طیف از مؤلفه های یک خطاب قرار میگیرن در معرض الغاء خصوصیت هم و با یک الغاء خصوصیت در واقع موضوع از محدودهی منتقل میشه به یه محدوده اوسعی و حکم هم طبعا توسعه پیدا می‌کنه. این اولین عنصر و عامل در تعمیم و تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع عام‌تر بود که عبارت است از الغاء خصوصیت. بعد مطابق اون چیزی که در کتاب جلو می‌رفتیم گفته شد که الغاء خصوصیت مناشئی داره و یک عوامل داره که میاد زمینه میشه برای الغاء خصوصیت. یکی این بود که مورد که تخصیص به ذکر شده مثال با مثاله نه موضوع. رجل مثالی است و مصداقی است از مکلف، به جای اینکه مکلف بگه رجل گفته، ولی خصوصیت ذکورت و رجولیت ساقط میشه. دوم این بود که موضوع مقدمه باشه، مثل اون سبی که در اون روایات بود. سوم این بود که موضوع طریق باشه با تفاوتی که داشت. اینا رو بحث کردیم و راجع به این سه منشأ سه چهار تا نکته کلیدی گفتیم که بعضیش در متن اینجا نیامده بود، بعضیش هم بود. حالا اون سه نکته عمدتاً چیزایی بود که بحث رو تکمیل میکرد و همونطور که عرض کردیم صرف مصداقیت یا مقدمیت یا طریقیت موجب الغاء خصوصیت نمیشه، برای اینکه غالب عناوینی که ما داریم میشود بگیم این عنوان فردی و مصداقی برای عنوان عام‌تره، اون که تقریبا همه جا میشه اون رو گفت. اون دو سه هم خیلی جاها هست که عنوانی که وارد شده در دلیل مقدمه است برای یه چیز بالاتری یا طریق برای احراز یه چیز دیگری گاهی میشود. صرف فردیت و مصداقیت که عامل اول بود، صرف مقدمیت که عامل دوم بود، صرف طریقیت که عامل سوم بود موجب الغاء خصوصیت نمیشد، بلکه انضمام یک قرائن و شواهد داخلی یا خارجی متصل یا منفصل موجب میشد که ما خصوصیت را از این عنوان وارد در دلیل بیاندازیم و بگیریم و عنوان بشه چیز بزرگتری و وسیع‌تری. این قرائن انضمامی میخواست. رسیدیم به منشأ چهارم طبق ترتیب ما، نه اونچه که در کتاب آمده. این عنوانی که قیدی در کلام بیاد ولی قید غالبی باشد در مقابل قید توضیحی و احترازی. قید غالبی نوعی از قید متفاوت با توضیحی و احترازی. در قید احترازی میگه اکرم العالم العادل، عالم رو دو قسم میکنه، میگه مقصود من این قسمشه، این احترازیه که با عادل داره پرهیز میکنه و دور میشه از عادل غیر عادل. قید توضیحی هم اینه که ادامه جمله قیدی آمده، به ظاهر داره مقید و محدود میکنه، ولی در واقع این قید همون تفسیر همون مقیده، چیزی اضافه ای درش نیست. اما نوع سوم قید غالبی است. قید غالبی اینه که قید عرض شود که احتراز نیست، چرا؟ برای اینکه مراد مولا کل مقیده و توضیح هم نیست، برای اینکه قید مساویه با مقید نیست بلکه اخص از مقیده. منتها بیان این قید وجه اعتراضی درش نیست، بلکه بین چون غالبا مقید در این شکل تجلی پیدا میکنه، قیدم دم دستی آورده، که البته حالا این نکته معانی بیانی و ادبی حتما داره. این میشه قید غالبی. قید غالبی توضیحی نیست، برای اینکه قید مساوی نیست با مقید. احترازی نیست، برای اینکه نمیخواد اون قسم مقابل خودش رو نفی بکنه، فقط چون غالبا اون مقید در این چهره ظاهر میشده این قید رو آورده. مثالش همون ربایی بکن لاتیفی حجور کم در آیه سوره نساء بود که در این آیه 12-13 گروه از زنان را میگه حرمت علیکم. یکیش هم ربایی بکن لاتیفی حجور کم هست، که این دختران همسر که مقید شده به اونایی که در خانه کنار شما هستن، ولی حکم مخصوص اون نیست. دختر همسر چه در خانه باشه، چه خانه دیگری در این شهر باشه، چه اون طرف کره زمین باشه، مشمول حکمه. اون تا چون غالبا اینا در خانه هستن میگه لاتیفی حجور کن. این قید نه توضیحی نه احترازیه، و این قیود میگن الغای خصوصیت میشه، خصوصیتی نداره، در حکم دخالتی نداره، برای اینکه ذکر اون از باب احتراز یا توضیح از باب احتراز نیست، از باب بیان همون فرد غالبه، و اینجا الغای خصوصیت میشه. دو سه تا مثال دیگه هم اینجا ذکر شد که ملاحظه کردیم. خب در اینجا هم ضمن اینکه فل جمله این مطلب درسته، اما دو سه نکته را باید گفت، که حالا یک نکتهش اونیست که اینجا هم آمده، خود این آقایین هم اینجا در این کتاب آوردن و ما حالا تکمیل میکنیم. در باب اون سه منشأ ما سه چهار مطلب در تکمیل و نقد بیان کردیم، و اینجا هم حالا چند مطلبی در تکمیل و نقد عرض میکنیم. یک مطلب این که حمل قید بر غالب و قید غالبی یک امر خلاف اصله. روشنه که اصل در بیان قیود و اوصاف احترازه. اینو رو باید متوجه داشته باشیم که اصل احترازه. اگر میگه اکرم العالم العادل، اصل اینه که این عادل یه قیدیست میخواد مطلب جدیدی را بیاورد و نتیجه اونم احتراز شدنه. بنابراین این هرگاه شما شک بکنید که این قید احترازیه یا توضیحیه یا غالبیست، اصل چیه؟ اصل در قیود احترازیته. این اصل اصولیست که اینو با توجه داشت. اصل و فی القیود کونها احترازیه، و حمل قید بر توضیح یا بر قید غالبی این قرینه خاصه میخواد. بدون قرینه قید را باید گفت قید احترازیه. اعم از این که اون قید غالبی باشد یا نباشد. مثلا عالم دو قسم داریم، عالم عادل، عالم غیر عادل، هر دو هم مصداق زیاد داره، هیچ کدام غالبی نیستن. وقتی میگه عالم عادل، اصل اینه که این قید احترازی باشه، این رو داره تأکید میکنه و اون قید قسم مقابل رو داره از محدوده حکم بیرون میبره. اونجایی هم که قید غالبی هم باشه اونجا هم همینطوره، ولو قید غالبی باشه اصل اینه که بگیم قید رو حساب کتاب آمده. بنابراین اصالت الاحترازی فی القیود یک اصلی است که باید به اون توجه داشت. منشأ این اصل هم اینه که ظاهر هر کلمه‌ای و کلامی اینه که مطلب جدیدی را میخواد افاده بکنه و تأسیس بکنه یک مطلبی را، و قید هم وقتی که میاد کنار مقید قرار میگیره ظاهرش اینه که داره دائره اون را محدود میکنه و یک عنایت جدیده ای داره در سخن و ابراز اون مراد و اراده. این عقلا رو این مبنای پایه میگن اصل در هر کلام اینه که تأسیس باشه نه تأکید، اصل در هر قید اینه که احتراز باشه نه توضیح یا قید غالبی. گاهی هم ما شک میکنیم یه جایی که این جمله تأکیده یا تأسیسه، اونجا میگم اصل اینه که تأسیسه، مگر اینکه قرینه بیاد بگه نه این تأکیدیه. بلیزا حمل این قیود و عناوین بر تأکید، بر قید غالبی، بر توضیح، اینا همه حملهای ثانوی است و خلاف اصله. اصل اینه که هر کلمه و هر جمله‌ای که حکیم میگه اونم در سطح شارع، این یک بار جدیدی داره، معنای تازه ای رو میخواد افاده بکنه، ولذا تأکید و توضیح و قید غالب اینا خلاف اصله. این عبارت اخرای همون اصالت الموضوعیه و عدم الغای خصوصیت. اصل اینه که هر کلمه‌ای که گفته میشه موضوع یا دخیل در موضوعه. اصالت الموضوع یعنی همین دیگه، هر چیزی خودش به عنوان خودش موضوعیت داره و دخالت در موضوعیت داره، و الغاء یک عنوان از موضوعیت یا از دخالت در موضوعیت این خلاف اصله. اینا همه عبارات شتا و حسن که واحده، همه به یک مطلب اشاره میکنه. اصل اینه که عنایتی رو اینه، همین موضوعه، همین دخیله، و کنار زدن اون قالبی که تلقی کردنش، نمیدونم توضیحی بودن، تأکیدی بودن، عدم دخالت در عنوان و موضوع، این همه خلاف اصله مگر اینکه قرینه باشه. این یک مطلب که نحوی حالا اینجا هم گفته شده، منتها عرض ما اینه که این المناقشتی هادن منشهی که ایشون در این کتاب اینجا آمده، این عین اونی که تو بقیه هم میباست میگفتن. این که بگید شما این مصداق موضوعه نه خودش موضوعه، اونم خلاف اصله، خود قرینه خاصه ای بیاد تو اولی. این که بگید این موضوع نیست، از باب مقدمیت موضوع اینجا آمده، اونم خلاف اصله، یا این طریق به موضوع، اونم خلاف اصله. همینطور در این چهارمی، این که بگید این قید غالبیه و دخالت در موضوع نداره، این قرینه خاصه میخواد، همجوری نمیشه بود. اگر ما بودیم و این شاهد بیرونی نبود میگفتیم ربائی بکن و لاتیفی حجور کن، یعنی چی؟ موضوع حرمت دختران همسریست که در خانه با او زندگی میکنن، اما با او زندگی نمیکنن میگفتیم نمیگیره. ظاهر اولیش که اینه، اون تا یه قرائنی آمده که اون قید را غالبی کرده. بنابراین غالبی شدن قید درسته که موجب الغای خصوصیت میشه، ولی به صرف این که این قید در عالم ثبوت غالبیه نمیشه در عالم اثبات و استظهار هم بگید دخالت در موضوع نداره. یعنی این مطلق که دو قسم داره، یه قسمش غالبی است، هیچ نمیشه موجب الغای خصوصیت نمیشه. همونطور که در انصراف هم از اون طرف اگه یادتون باشه غلبه وجود خارجی موجب انصراف نمیشه. انصراف یادتونه، تو غلبه وجود خارجی موجب انصراف نمیشه. آب که زمان ائمه استعمال میشده و در اصل شارع در کلامشون استعمال میشده، مصداق غالب آب لوله کشی نبوده، اگرم بوده یک ساق نادری بوده اونها، ولی نمیتونیم بگیم صرف غلبه خارجی موجب میشه که بگیم هر جای آب گفته یعنی آب جاری یا آب مثلا بر و جاری و امثال اینها، آب چاو و مثلا باران و امثال اینها، نه آب مطلقه. صرف غلبه خارجی موجب انصراف نمیشه، دارم تشبیه میکنم. اینجا هم صرف غلبه خارجی این قید که مصداق غالب مقید در غالب قیده، این موجب نمیشه که قید رو ما از دخالت در موضوع ساقط بکنیم، مگر اینکه شاهد داشته باشیم. درسته که دختران همسران غالبا همراه مادرشونن و میان تو خونه این شخص جدید، اما این موجب نمیشه که بیان اللاتی بیاد در مقام استظهار بگیم دخالت در موضوع نداره. ولی صاحب قرینه میخواد برای این که شاهدی میخواد برای این که این القای خصوصیت بشه. این نکته است که در اینجا آمده و حرف درستیه و صرف غالبیت قید در عالم ثبوت و خارج موجب نمیشه که قید در مرحله استعمال و استظهار هم بگیم غالبیه. همانطور که در باب انصراف غلبه وجود یک قسمی از اون مطلق موجب نمیشد که مطلق را حمل بر اون غالب بکنیم، بلکه به اطلاقش باقی است، الا اینکه یه شواهد خاصی باشه. اینجا میخوام بگیم غلبه یک قید و مصداقیت یک قید موجب نمیشه که قید از خصوصیت الغا بشه، قید حمل بر غلبه قید غالبی بشه. به عبارت دیگه اگر بخواید بازی یک کمی این بحث رو فنی تر بگید، اینجوره: قید غالبی یه معنای ثبوتی داره، یه معنای اثباتی. غلبه یه غلبه واقعی ثبوتی ما داریم و یه غلبه در مقام استعمال داریم. حمل هر قیدی که در عالم واقع قید غالبی است بر قید غالبی در استعمال و استظهارات، این هیچ وجهی نداره. حمل قید بر قید غالبی در مقام استعمال نیاز به قرینه خاصه داره و مجرد این که خودش در عالم واقع مصداق غالبه موجب این حمل قید بر قید غالبی نمیشه، همونطور که در باب انصراف هم اینجا گفتن. این یک مطلب که در اینجا باید بهش توجه داشت.
سوال این مورد قید غالبی هست من کنم داخل در موضوع باشه؟
حتما داریم. الان من تو روایات الان نمیتونم فوری مصداقی بگم، ولی حتما داریم. یعنی قیودی که حالت مصداق غالب اونه وجود داره، ولی در مقام عمل و استظهار و استعمال قید غالبیش نشده. علتش هم اینه که واقعا گاهی ممکنه مطلوب شارع موضوع اینجا اشاره به اون کرده، اون حالت غالبی را آورده، برای اینکه مثلا این حکم تسهیلی است، اون جایی که فردهای غالبش باشه اون موضوعیت داره که اون رو مثلا این حکم برای سوار بکنه. اما اونی که مصداق نادره نمیخواد اصلا حکمش مترتب بکنه. بله، غالبی بودن قید این یه زمینه ایست برای اینکه آدم رو ببره به سمت اینکه حمله بر غالبی بکنه، یک بالقوه زمینه برای حمله اون داره، ولی صرف این کافی نیست، باید یه شاهدی بیش زمینه بشه. این اون سه تا بحث قبلیه، یعنی این که عنوانی که در دلیل آمده فرد یه عنوان بالاتریست، مقدمه یک عنوان دیگریست، طریق به یه عنوان دیگری است، یا مصداق غالب اون مطلقه. این چهار تا همه بالقوه زمینه است که با یه انضمام شاهدی میاد موجب القاء خصوصیت میشه، ولی مجرد اینها موجب القاء خصوصیت نمیشه. بله، یه شاهدی زمینه میخواد. یعنی اینجوری نیست که تا دیدی این مصداقه پس اصل اینه که بگیم القاء میکنیم، طریقه اصل اینه که القا میکنیم، مقدمه است اصل اینه که القا میکنیم، قید غالبی عالم خارجه اصل اینه که القا میکنیم مگر خلافش، نه به عکسه. اصل اینه که اونا همه اصالت الموضوعی درش جاری بشه، ولی اینا زمینه است برای اینکه شاهدی بشه، زمینه بشه، زمینه بشه و موجب ببخشید الغای خصوصیت بشه. این درسته، اینا زمینه های الغای خصوصیت هست نه عوامل، به عبارت اینا جزء العلل برای الغای خصوصیت، تمام العلل نیستن.
شاید فهم این ستا عامل قبلی در عامل چهاره میشه که اون ستا عامل قبلی اگر واقعا احراز بشه که اون الان طریق نسبت به حکم و موجود یا مقدمه از یا مثال، یعنی واقعا احراز بشه ما اطمینان بیره کنیم این بزاره اطمینان بیره کنیم این الان مثال اینجا کار تمام
نه کار تمام
ولی توی اون چهار و عامل چهار
رو اون نیست. اولی بگید
رجل
مصداق یه عنوان عامده.
اگر ما یقین پیدا کردیم که
رجل
نسبت به خطاب
آه نه نه اون یعنی
کار تمام
نه کار تمام نید، یعنی شاید پیدا کردیم که این از حیث مصداقیت موضوع شده، شما داریم محمولتو موضوع عقض میکنی.
خب نه
من عرض ما اینه که صرف نه تو موضوع عقض نکنی، محمولتو موضوع عقض نکنی، صرف اینکه عنوان مصداق یه عنوان عامده، مقدمه یه چیز دیگری است، طریق به یه چیز دیگری است، غالب در این در این مطلقه، وجود واقعی اینها موجب نمیشه که این الغای خصوصیت بشه، باید یه شاهدی بیاره که متکلم در خطابش فردیت رو رعایت کرده، طریقیت رو، مصداقیت رو، غلبه رو رعایت کرده، باید بیاد تو محاوره، این همون غلبه وجوده که میگه کافی نیست، باید بیان غلبه در استعمال بشه، باید بیان مقام استعمال اون مقامی باشه که آدم حس بکنه از حیث مثالیت آورده، از حیث مقدمیت آورده، از حیث طریقیت آورده، از حیث غالبیت آورده، صرف وجود واقعیش اینجوری بوده. ولی اصلا عرض ما اینه که اینا همه یک حکم داره و باز یه جور همه اینا رو گفت، تفاوتی خیلی نداره. بله البته مثلا اونجا مصداقیت خیلی دورتره برای الغای خصوصیت تا طریقیت و مقدمیت، یه کمی شواهد سریعتر میتونه ما رو به نتیجه برسونه، مصداقیت نه، برای اینکه هر عنوانی مصداقی عنوان دیگه است بالاتر، یه تفاوت رتبه‌ای اینا داره برای اینکه قرائن چقدر زور لازم داشته باشه، اما فرق نمیکنه فرمول یکیه. این یک مطلب که اینجا عرض کردیم و به نحوی حالا نقد ما این بود که اینا با هم فرقی نمیکنه که اینجا فرق داشت. یک مطلب دیگری هم که اینجا با توجه کرد اینه که اون دو سه مصداق دیگری که در اینجا ذکر شده اونا خیلی قابل قبول نیست، یعنی اون مصداق ربائکم اللاتی فی حجورکم بله این خیلی غالبی است، اما قید البیعان بالخیار یا اون روایت شریفی که داشت که ان صلا رکعتا من الغداۃ ثم طلعت الشمس، دیر پا شد یه رکعت شروع کرد به نماز خوندن، همین که یه رکعت خوند فهمید که تمام شد و دیگه ان صلا رکعتا من الصلاۃ رکعتا من الغداۃ فقط صلا قد ادرك الوقت فلیتم و قد جاز صلاته، یعنی ادرک الوقت. خب اونجا ما گفتیم غداد خصوصیتی نداره، الغای خصوصیت میکنیم، این قید غالبی نیست، این همون مصداق اولیه، غداد را میگم خصوصیتش را میندازیم، قید غالبی اونجاییست که موصوف و صفت باشه، دو تا کلمه باشه، ربائب اللاتیفی حجور کن، اینجا جاییست که میگن قید غالبی. اما اونجایی که یک کلمه مفردی است الغدات، ما قید الغدات میگیم مقصود نمازه، گفته صلات صبح، ما میگیم که اگه گفته بود صلات صبح، حالا اونم اضافه است، معلوم نیست که اونجا قید غالبی بگیم، اینجایی که میگه الغدات یا نمیدونم چی، قید را ما عنوان غدات را میندازیم، میگیم مراد چیه؟ مراد همون مطلق نمازه، الیومیه است، این شبیه همون اولیه دیگه، الرجل میگه مقصودش مکلف انسانه، یعنی مصداق گفته مرادش اون عنوان عام‌تره. اون گفته شده که
از این جهتش میگن قالبی.
نه خب حالا این خروج از اصطلاح
های دیگه، بحث های دیگه، این که
خب بله
در مرز آدم نماز
بله دیگه. این غیر از اون قید قالبی است که توی اصطلاحات گفته میشه. بله البته تو اون فرد اینا کاملا درست میگم. میخوام بگم اینو دقت داشته باشید که قید قالبی یک اصطلاحیه و اون از سبب که در اونجایی است که موصوف و صفت باشه، در غیر اون کسی قید غالبی نمیگه. بله ولذا این مصداق برای قید غالبی نیست، این مصداق برای همون مثالیت و فردیته. منتها البته در فردیت این درسته، این فرد گاهی فرد غالبه گاهی فرد مساویه با مصادیق دیگه است. این تفاوت رو در نظر داشت اون وقت. و این هم یه نکته که در واقع این مثال ها رو اگر بخواید با هم ببینیم با توجه داشته باشیم که این غالبیت در همشون یکسان نیست. قید غالبی همه اولیه ربای و کنلاتی که وجود، اما از سبب که اون دو مثال دیگه قید غالبی نیست، بلکه بله یعنی مصداقی از همون فرده، مصداقه منطقه مصداقی است که البته غالبیت درش وجود داره. نه حالا این نکته هم توجه داشته باشی که اینجا ذکر شده. حالا تو همین یکی جمله روایت این سلا رکعت هم منقضا چند جور الغای خصوصیت قابل تصوره از جهات مختلف. مثلا حالا یه الغای خصوصیت اینه که نماز صبح رو بگیم خصوصیت نداره، این در نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر هم مصداق بده. یه خصوصیتش اینه که بگیم این اختصاص به آخر وقت نداره، اول وقت هم میگیره. اگه کسی به تصور وقت نماز رو شروع کرد و بعد معلوم شد که نه وقت نبوده ولی یه رکعت آخرش رو در وقت میگه، یه ممکنه کسی بگه که خصوصیت رکعت اول و اول و آخر وقت بودن اسقاط میشه. اینا همه بحث شده در این قاعده. اینا یه مسئله است که در اینجا وجود داره. بنابراین این مثال دوم و سومش در واقع همون نوعی از غلبه ثبوتی هست ولی قید غالبی به اون معنا اینجا صدق نمی کنه و به نحوی میتونه مصداقی باشه برای همون فردیت و مصداقیت و مثالیتی که عامل اول بود. اصلاً که حالا نکته بعدم اینه که شاید مناسب اگر دقیق بشیم حتی اونجایی هم که قید غالبی است و همون اللاتی که حجور کام اونم یه نوع مصداقی برای اون فردیته. یعنی در واقع اللاتی فی حجورکم رو که اثبات میکنید یعنی در واقع اللاتی فی حجورکم مصداقیست برای همون ربائه. اونجا نوعی فردیته، اینجا بهتر از اون فردیت مصداق اوله، برای اینکه در اون فردیت مصداق اول هر شبت که چی نبود اون عنوان اصلا تو کلام ذکر نشده بود، اینجا تو کلام ذکر شده. از این جهت یک کمی مثلا پایه کارو محکم میکنه. به عبارت دیگه میخوام بگم اون نکته سوم اینه که الغای خصوصیت در اون عامل اول و عامل چهارم در واقع به یک جا برمیگرده، یعنی اون مثال و مصداق خاص رو از مصداق از موضوعیت میندازه و میگه همون عنوان عامتر دخیله. اون تا عنوان عامتر گاهی اصلا در کلام ذکر نشده گاهی ذکر شده ولی میگیم اون تمام موضوعه. این چهار و یک خیلی به هم نزدیکه، علی رغم اینکه تفاوت داره به هم نزدیکه. اینم از این مسئله. از شبت که عامل پنجم که در اینجا عامل چهارم هست اینجور بیان شده که چهارم گفتن من تا ترتیب ما پنجم بود. پنجمین عامل اینجور ذکر می شود که استبعاد ان یکون استبعاد الفرق مغروسا فی اذهان عامه الناس. این حالا یه عنوان کلیتر است دیگه، میگه این که عرف در ذهنش بعید مرتکز باشه بعد این که میان این موضوع و موضوع دیگه فرقه. این استبعاد فرق اگر در ذهن عرف ریشه دار باشه موجب الغای خصوصیت میشه. حالا مثالش را بیاریم اینجا، اینجا مثال ذکر شده اینه. در روایت داره که یجزی که من الاستنجا ثلاثت و احجار، برای استنجا یا تطهیر با آب یا با احجاره. خب در روایت داره که ثلاثت و احجار، سنگ که سه بار استعمال بشه بعد این موجب پاکی و طهارت میشه. خب حالا فرقی مطرح شده، اگر سه تا سنگ نیست ولی یه سنگ بزرگه که از سه جهت اون استفاده میکنه، اینم این پاک میکنه یا پاک نمیکنه؟ اگر مل و نقطه‌ای و ظاهری بخوایم نگاه بکنیم و جمود بر لفظ داشته باشیم، داره ثلاثت و احجار. اما عرف میگه نه، اون ثلاثت و احجار موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اینه که یک قسمت سنگ سه بار استعمال نشه، اون چی که میخواد متأهل باشه همون نقطه سه بار استعمال نشه. حالا چه این که سه تا سنگ باشه یا یه سنگ بزرگتریست که از جهتش استفاده میکنه بدون این که تکراری در یک جهت باشه. ببینید استبعاد عدم فرق چنان در ذهن قویست که فوری این ثلاثت و سه سنگ بودن اینا الغا خصوصیت میکنه. تا میگه که سه تا سنگ باید باشه، اگه یه سنگ باشه از سه جهتش استفاده بکنم اینجا الغا خصوصیت از این ثلاثت و احجار میکنه به خاطر استبعاد فرق. و این الان عرض شود که غیر از اون بحثای قبلی، مجرد این که استبعاد الفرق مرتکز و مغروس در ذهن باشه خصوصیت رو الغا میکنه. و از غالب فقها میگن که سه تا سنگ باشه یا اینکه نه سنگی باشه که از سه جهتش استفاده بکنه فرق نمیکنه. این نوع پنجم، عامل پنجم در الغای خصوصیت.
خود سنگ هم نباشه، یه چیز دیگه هم باشه،
خب اون وقت دیگه به این شکل چی نیست که بگه به جای سنگ حالا یک شیء دیگری، جسم دیگری که صدق حجر نمیکنه. اون به این وضوح نیست. البته جایی هست که کسی بگه الغای خصوصیت میشه ولی اون به این وضوح نیست،
چون عرف اینم میفهمه دیگه.
نمیدونم، ممکنه شارع اینجا یک عنایتی داشته باشه، ولی تو اون ستا بودن منفصل اون اصلا به ذهن کسی نمیاد که اهمیت داره. در هر صورت اینم عامل پنجمه که حالا نکاتی داره که انشالله فرده.